تومان این منطقه از یارانه 120 هزار تومانی مصوب مجلس منتشر شد. بیانیه در برابر بیانیه، عمل در برابر عمل. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید بی‌اعتمادی ما به آمریکا بر اساس واقعیت هاست. آقای صالحی گفته اگه آمریکایی ها میخواهند به برجام برگردند، برجام همان برجام قبلی است و ما برای رفع تحریم ها هیچ شرطی رو نمیپذیریم. آقای صالحی تاکید کرد اگر اونها گفتند بیانیه میدهیم که تحریم ها برداشته شود، ما هم فقط بیانیه میدهیم که گام هایمان را برمیداریم. دیگه مثل سابق نیست، یعنی بیانیه در برابر بیانیه، عمل در برابر عمل. این روزها مقامات دولت منتخب آمریکا از قصد کشورشون برای بازگشت به برجام سخن گفتند، اما مسئولان کشورمون تاکید کردند فقط در شرایطی حاضر به بازگشت آمریکا به برجامند که این کشور ابتدا تحریم‌های ظالمانه خودش رو بر علیه ملت ایران بردارد. بانک مرکزی کشورمون در واکنش به ادعای وزارت خارجه آلمان در مورد علت شکست اینستکس اعلام کرد شجاعت نداشتن اروپایی ها علت اصلی موفق نبودن این کانال مالی بوده. قائم مقام وزارت امور خارجه آلمان روز گذشته ادعا کرد سازوکار مالی اینستکس که 2 سال پیش به منظور برقراری مبادله کالا بین ایران و اروپا در شرایط تحریم آمریکا به وجود آمد مؤثر نبوده و ایران مسئول عملکرد ناموفق آن است، زیرا با انجام معاملات در آن موافقت نکرد. اما بانک مرکزی کشورمون در واکنش به این ادعا اعلام کرد کانال مالی اینستکس کارایی نداشت، چون کشورهای اروپایی شجاعت کافی رو برای اعمال قدرت اقتصادی ملی و مستقل از آمریکا نداشتند. در 2 سال گذشته بسیاری از کارشناسان با توجه به وابستگی اقتصاد اروپا به آمریکا و همچنین هم نظر بودن دو طرف در موضوع برجام و فشار وارد کردن به ایران بر بیفایده بودن سازوکار مالی اینستکس تاکید داشتند و اون رو ترفند اروپایی ها برای معطل نگاه داشتن ایران می دانستند. درز سندی از کمیسیون اتحادیه اروپا نشان می‌دهد این اتحادیه به منظور جلوگیری از آسیب پذیری اروپا در برابر آمریکا و سایر خطرات مالی قرار است برتری ارزی دلار آمریکا را به چالش بکشد. قرار است این سند در آستانه تحلیف جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا توسط کمیسیون اتحادیه اروپا به تصویب برسد. گزارشی بشنوید در این باره از مرتضی علی مردانی.
چالش دلار آمریکایی حالا در قلب خانه دوست و همسایه اروپا. اتحادیه اروپا تصمیم دارد از خود در برابر دلار آمریکایی محافظت کند. چالشی که این بار دلار آمریکایی در قلب اروپا و در بین متحدین اصلی خود تجربه خواهد کرد. آنطور که روزنامه فاینانشل تایمز نوشته، اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از آسیب پذیری این اتحادیه در برابر تحریم‌های آمریکا و سایر خطرات مالی قرار است برتری ارزی دلار آمریکا را به چالش بکشد و به تقویت بیشتر یورو بپردازد. سند جدید تنظیم کننده خط مش در کمیسیون اروپا نشان دهنده برنامه اتحادیه اروپا برای تقویت اتکا به خود در طیف وسیع از موضوعات از جمله امور مالی است که هنجار شکنی های آمریکا انگیزه این اتحادیه را برای تصویب آن افزایش داده است. بروکسل معتقد است که نقش جهانی قوی تر یورو اقتصاد این منطقه را از شوک های ارزی آینده محافظت می کند و اتکا به ارزهای دیگر به ویژه دلار را کاهش می دهد. در این سند اذعان شده که استراتژی آمریکا درباره برخی کشورها تأثیر مستقیم و منفی بر زیرساخت‌های مالی مستقر در اروپا مانند شبکه انتقال پول بین بانکی سویفت و مؤسسات سپرده‌گذاری اوراق بهادار نظیر یورو کلیر و کلیر استریم داشته است. اتحادیه اروپا در حالی به دنبال استقلال مالی خود از آمریکا با تضعیف دلار است که کاهش ارزش دلار و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی در آمریکا خیلی از کشورها را هم چندی است به سیاست حذف دلار از روابط اقتصادی خود با دیگر کشورها سوق داده است. آنچنان که سهم دلار از تجارت بین روسیه و چین در 3 ماه اول سال جاری میلادی برای اولین بار به زیر 50% رسیده است. افول قدرت آمریکا به خصوص از نظر اقتصادی اروپا را بران داشته که علاوه بر برنامه‌ریزی برای استقلال مالی از آمریکا، نگاهش را برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی به شرق و چین افزایش دهد. موافقت با احداث خط لوله نورد استریم 2 و همچنین شکست شدن رکورد مبادلات تجاری اروپا و چین از جمله مواردی است که گویای این مسئله است.
تظاهرات مسلحانه طرفداران ترامپ در آستانه مراسم تحلیف یک مقام ایالت نیومکزیکو بازداشت شد. 2 روز تا مراسم جابجایی قدرت در آمریکا، به رغم تدابیر بی‌سابقه امنیتی در این کشور، پلیس واشنگتن از کشف یک چمدان مشکوک در نزدیکی کنگره خبر داد. گزارشی از محمود بلنداختر.
با نزدیک شدن به ساعت صفر آغاز مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا، تهدیدها و هشدارها نیز شکلی تازه به خود می‌گیرد. Capitol Hill is on high alert with 25,000 National Guard troops. اگرچه ده‌ها هزار نیروی امنیتی و ارتش برای تأمین امنیت امنیتی‌ترین مراسم تحلیف آمریکا بسیج شده اند، اما استقرار این نیروها نیز نتوانسته مقامات را از کابوس حملات مسلحانه احتمالی رها سازد. موریل براوسر، شهردار واشنگتن:
در اطراف ساختمان‌های فدرال از جمله کنگره و کاخ سفید در واشنگتن دی سی تدابیر شدید امنیتی به اجرا گذاشته شده. با این حال من نگران دیگر بخش‌های پایتخت به جز محوطه اطراف کنگره هستم. حدود 700 هزار نفر در این شهر زندگی می‌کنند و تمام نیروهای امنیتی با ارتش همکاری می‌کنند تا مانع وقوع حملات احتمالی شوند. البته وضعیت مرکز دیگر ایالت‌ها هم مرا نگران کرده.
دیوارهای امنیتی سمتری در اطراف کنگره با استقرار بیش از 20 هزار نظامی در دو سوی آن برای برگزاری مراسمی است که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. البته این حال و روز تنها واشنگتن نیست، بلکه در سراسر آمریکا، همانطور که تظاهرات مسلحانه دیروز طرفداران ترامپ در اوهایو و تگزاس نشان داد، شرایط غیر عادی است و گارد ملی روزهایی پرکار و سراسر دردسر را می‌گذراند. آدام شیف، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا:
وضعیت این روزها برای من یادآور سفر به عراق و حضور در منطقه سبز بغداده که شاهد حضور گسترده نظامیان و کارگذاشتن موانع بسیار زیاد در منطقه بودم. هرگز تصور نمی‌کردم وضعیت مشابهی رو در پایتخت خودمون در آمریکا مشاهده کنم. اما تهدید عمیقی از طرف تندروهای خشن داخلی وجود داره. ما شاهد تهدیدات علیه کنگره‌های ایالتی در ایالت‌های 50گانه هستیم.
برای مراسم تحلیف جو بایدن، FBI حتی 25 هزار نظامی مستقر شده در اطراف کنگره را نیز تحت بررسی قرار داده تا خیالش از فقدان ترتیب حمله از سوی خودی ها نیز راحت شود. با این حال و به رغم همه تدابیر امنیتی بی سابقه، آمریکای در آستانه جابجایی قدرت همچنان تبش بالاست و تپشی غیر معمول دارد. تپشی که به باور بسیاری نشان دهنده خروج آمریکا از تعادل ده ها سال گذشته و افتادن در ورطه اختلافات مهلک داخلی است.
ثبت تحقیقات الفدرالی اعتقل مسئولا بولایت نیو مکسیکو قرب مبنى الکنگرس.
ضمن اینکه به گفته ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، رویدادهای آمریکا بازتاب مشکلات حاکم بر غرب هم هست.
سلام بر حسین باقنده و بشنویم خبرهای ورزشی رو.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 11 لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری دو دیدار حساس به پایان میرسد. در نخستین بازی تیم‌های تراکتور و استقلال تهران ساعت 14:30 دقیقه با قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مسافه هم میروند. تراکتور با 16 امتیاز در جایگاه 4 جدول قرار دارد و استقلال با 19 امتیاز دوم است. از ساعت 16:40 دقیقه امروز هم تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان با قضاوت محمد حسین زاهدی فر در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان می روند. پرسپولیس با 2 بازی کمتر و 12 امتیاز در جایگاه 10 قرار دارد و فولاد هم با 1 بازی کمتر و 15 امتیاز 7 است. اما در مهمترین بازی فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در سری آ ایتالیا، اینتر میلان با 2 گل آرتورو ویدال و نیکولا بارلا 2-0 بر رقیب سنتی خود یوونتوس غلبه کرد و با 40 امتیاز و تفاضل گل بهتر در مقایسه با میلان به صدر جدول صعود کرد. این نخستین پیروزی آنتونیو کونته در دوران مربیگری خود برابر تیم یوونتوس بود. در دیگر بازی ها ناپولی با 6 گل برابر فیورنتینا به برتری رسید و با 24 امتیاز در مکان سوم ایستاد و آتالانتا برابر جنوا با تساوی بدون گل متوقف شد. امشب ساعت 23:15 دقیقه کالیاری با میلان دیدار می‌کند. در انگلیس دیدار حساس دو تیم لیورپول و منچستر یونایتد با تساوی بدون گل به پایان رسید. تاتنهام 3-1 شفیلد یونایتد را برد و منچستر سیتی با 4 گل کریستال پالاس را شکست داد و با 35 امتیاز به رده دوم صعود کرد. امروز آرسنال با نیوکاسل دیدار می‌کند. در جدول منچستر یونایتد با 37 امتیاز صدرنشین است. منچستر سیتی و لستر هم با 35، لیورپول با 34 و تاتنهام با 33 امتیاز در رده دوم تا پنجمند. در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ صدرنشین 2-1 فرایبورگ را شکست داد و 36 امتیازی شد. اما در اسپانیا تیم اتلتیک بیلباو با غلبه بر بارسلونا قهرمان سوپرجام اسپانیا شد. در دیدار پایانی رقابت‌ها بامداد امروز بیلباو که در نیمه نهایی رئال مادرید را حذف کرده بود با نتیجه 3-2 بارسلونا را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. و بالاخره اینکه علیرضا بیرانوند در چهارمین حضور خود در ترکیب آنتورپ اولین کلین شیت خود را با نمایش خوب ثبت کرد. در رقابت لیگ بلژیک دیشب آنتورپ 1-0 برابر خنت به پیروزی رسید. میلاد محمدی هم در 15 دقیقه پایانی برای تیم خنت به میدان رفت. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی
گزارش‌های امروز پیک بامدادی رو میشنویم. سلام میکنم به دوستانم و خانم مجدالحسینی که اینجا هستن با اجرای این برنامه.
درود بر شما آقای رئیسیان، صبحتون بخیر و سلام و صبح بخیر خدمت همه هموطنان نازنینم. دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی باشید.
مشاور طرح و برنامه وزارت صمت به کسانی که میگویند ورود قطعه سازان به تولید خودرو شدنی نیست، پاسخش این است که شدنی نیست ولی باید بشود.
یعنی بنگاه یه دفعه مثلا 56 میلیارد تومان پول گیرش میاد؟
خب اگه گیرش بیاد چه اشکالی داره؟ خب زحمت کشیده.
ظرفیت مردمی و استعداد نیروی جوان به کار گرفته شد تا خروجی بزرگش خروج کشورمان از سومین موج کرونایی باشد.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی است. شما عزیزان هم لطفا نظر بدید راجع به گزارش هایی که پخش میشه. وزیر صنعت این روزها به شدت پیگیر کاهش قیمت فولاده که نقش مهمی در گرانی لوازم خانگی، خودرو و مسکن داره. آقای رزم حسینی گفته در بورس کالا فولادی ها محصول خودشون رو 3 برابر قیمت تمام شده میفروشن و اگه فولادی ها به سود منطقی خودشون در بورس کالا رضایت بدن، به کاهش قیمت از جمله در خودرو کمک خواهد کرد. اما وزیر صنعت برای کاهش قیمت خودرو و رقابتی شدن اون به تازگی تشکیل کنسرسیومی از قطعه سازان رو برای تولید خودروی ایمن و با کیفیت و ایجاد رقابت پیشنهاد کرده. این پیشنهاد بسیار بحث برانگیز شده. همکارم رشیدی.
ما متاسفانه در حوزه صنعت خودرو عقب افتادگی داریم. واقعا شرمنده مردم باید باشیم، یعنی نتونستیم که خودروی مناسب با کیفیت خوب به مردم عرضه کنیم.
البته از وزیری که تازه به سمت وزارت منصوب شده کسی انتظار عذرخواهی نداشت و اگر قرار بود مسئولی عذرخواهی کند باید این عذرخواهی به مسئولانی محول میشد که سالها مدیریت ارشد این صنعت را بر عهده داشتند. با این حال وزیر صنعت بعد از این عذرخواهی از رفع مشکلات فعلی صنعت خودرو با راهبرد رقابتی شدن این صنعت خبر داد. رزم حسینی در گفتگو با پیک بامدادی:
سناریوهای شما در خصوص ورود رقبای جدید برای خودروسازی،
از این شرکت داخلی در ایران هستن که اینا دارن کار تولیدی انجام میدن، بخش خصوصی هستن، ما اینا دارن تقویتشون میکنیم، تقویت نه که به اینا یارانه بدیم، نه فضار رو باز میکنیم مثل بخش خودروسازان دولتی بتونن تولیدشون افزایش بدن و تنوع محصول در کشور وجود بیاد، قیمت ها متعادل.
در مسیر رقابتی شدن صنعت خودرو وزیر صنعت پیشنهاد داده از قطعه سازان هم خودروساز شود تا ذل سومی در این صنعت ایجاد شود. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی میگوید اینکه قطعه‌سازان خودروساز هم بشوند شدنی است، اما برای خارج شدن از انحصار راه‌های بهتری هم وجود دارد. آیا قطعه‌سازان میتونن خودروسازی جدید تشکیل بدن؟
اگر اراده باشه شدنیه. برای اینکه از انحصار در بیاد بیرون راه‌های بهتری هم الان وجود داره. یه واحد جدید بخواد بزنه حداقل 2-3 سال طول می‌کشه. مثلا یکیش همین تفکیک پارس خودرو از گروه سایپا یا اصلا عدم دخالت دولت توی خودروسازی، یعنی سهامش رو دولت مغزوزان کنه و از مدیریت خودشو کنار بکشه، جنبه نظارتی داشته باشه، اینم میتونه کمک کننده باشه.
سنجری کارشناس خودرو معتقد است شرایط اقتصادی کشور اجازه فعالیت قطب جدید خودروسازی نمیدهد، چرا که امکان تولید رقابتی در کشور وجود ندارد.
اساسا مطرح کردن این داستان که اتصاصها برن و کنسرسیوم تشکیل بدن و بیان به خودروسازی کمک کنن، به نظر من یک راه بیراهه است که داریم نشانه گذاری میکنیم. موصولا ورود شرکت های اتصاص به خودروسازی مصداق بارز تعارض منافع هست. شرکت های اتصاص نباید و نمیتونن خودروسازهای خوبی بشن. اونها باید در تولید قطعه توسعه پیدا کنن. اونها باید اینقدر بزرگ بشن، تبدیل بشن به هولدینگ های قطعه سازی تا بتونن قطعه رو با کیفیت بالاتر و بهای پایینتر به شرکت های خودروساز تحویل بدن. وارد کردن قطعه سازا به فرایند خودروسازی یک مسیر غلط.
مشاور طرح و برنامه وزارت صمت به کسانی که میگویند ورود قطعه سازان به تولید خودرو شدنی نیست، پاسخش این است که شدنی نیست ولی باید بشود. آقای جعفرپور افزود:
شدنی که از اون جنس باید بشود، نه شدنی. یعنی قطعه سازا اگه بخوان دیر به جنبن، بالاخره از بین خودشون اونایی که با هم رقیبن، چون دو تا انجمن دارن، یه انجمن همگن دارن یه انجمن غیر همگن، اینها رقیبن با هم دیگه و اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد عملاً سرعت و شتاب خیلی بیشتر این آقایون از نسبت گذشته است در تملک خودروسازهای دوتای اصلی کشور. چراغ سبزی که داده شده به اینها تسریع میکنه این روند رو و دید اون پشت پرده چه اتفاقاتی میفته.
یعنی قطعاً این اتفاق میفته، حالا که میخوان تمایزشون
درست. قطعه ساز ما، فولاد ساز ما، آلومینیوم ساز ما، مس فروش ما و این تشکیلات پتروشیمی هیچ کدومشون بی رغبت نیستن که حوزه خوبی برای سرمایه گذاری پیدا کنن و حوزه خودرو جزو حوزه هایی که با افزایش تیراژ در آینده نزدیک هم در بورس هم در داخل نزد مردم خواهد درخشید ان شاء الله.
قطعه سازان در گذشته یک بار بخت خود را برای تشکیل قطب سوم خودروسازی امتحان کردند. در دوره نیز ادعا شد که این قطب قرار است در مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد شکل بگیرد. آقای مفیدی از مدیران سابق دفتر خودروسازی وزارت صمت میگوید در میان قطعه سازان رغبتی برای حضور در صنعت خودروسازی دیده نمی شود.
بخش خصوصی صنعت خودرو یا همون قطعه سازا بیشتر توی بحث سرمایه گذاری کوتاهی کردن تو سالهای اخیر، یعنی حتی توی توسعه محصول خودشون هم به اندازه کافی سرمایه گذاری نکردن، لذا اونها خیلی علاقمند به سرمایه گذاری نیستن، در حالی که صنعت خودرو رشدش و به خصوص رفع انحصارش بسیار وابسته است به سرمایه گذاری تو حوزه قطعه. برخلاف تصور عامه که فکر میکنن که رفع انحصار از صنعت خودرو یعنی که کارخونه خودرو دیگه بسازیم، ما همین الان ظرفیت مازاد و اوبر از بازار در صنعت خودرو داریم. بخش خصوصی سعی میکنه از سرمایه گذاری فرار کنه، دولت هم سعی میکنه از اینکه دست و پای خودش از تو ایران خودروسازی خود جمع کنه فرار کنه، در حالی که قانون از دولت خواسته که 20% سهم بازار رو نگه داره، نه 20% سهام شرکت ها رو.
افزایش شمار شرکت های خودروسازی برای افزایش رقابت در صورتی به کاهش قیمت و افزایش کیفیت منجر خواهد شد که این افزایش به رقابت واقعی منجر شود. تعداد تولید کنندگان شرط لازم برای رقابت است ولی شرط کافی نیست. اگر نتوان راه‌های توانی برای افزایش قیمت را بست و یا نظارت‌ها را تقویت نکرد، باز هم همون آش و همون کاسه خواهد بود.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
خب ساعت 8:27:56 است. برخی نمایندگان مجلس طرحی رو پیگیری میکنن که بر اساس اون حق کمیسیون بنگاه‌ها به جای اینکه درصدی از قیمت ملک مورد معامله باشه، مبلغ ثابتی باشه تا بنگاه‌ها برای افزایش حق کمیسیون به گرونی مسکن دامن نزنن. محاسبه حق کمیسیون بر اساس 0.5% قیمت خونه درآمد کلانی رو نصیب بنگاه‌های املاک میکنه. نمونه‌اش خبریست که درباره فروش یک ملک 7000 متری در یکی از مناطق تهران در فضای مجازی منتشر شده و گفته شده که 56 میلیارد تومان حق کمیسیون به بنگاه املاکی داده. رئیس اتحادیه املاک شمیرانات به پیک بامدادی گفته فروش این ملک رو تکذیب میکنه و البته میگه حق کمیسیون اون 30 میلیارده که اون هم حق این املاکی هست. اما آقای قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک به پیک بامدادی میگه حتی اگه حق کمیسیون 56 میلیارد هم باشه، باز درآمد منطقی و قابل قبولی برای بنگاه مشاوره املاکه.
یعنی بنگاه یه دفعه مثلا 56 میلیارد تومان پول گیرش میاد؟
خب اگه گیرش بیاد چه اشکالی داره؟
خب زحمت کشیده یه دونه یه همچین چیزی پیدا شده. الان خونه‌های تو لواسون اکثرا قیمتاشون همین هاست.
خب مثلا یک فضا نوردم که سالی
آقا چند... اینا رو نگیم. ببین اینا دیگه شعاره که مثلا یک فضا نورد اینقدر میگیره فلان میکنه. این شغل مشاورین املاک، شغل دلالی دلالت کننده است.
پس میفرمایید که مثلا این 56 میلیارد تومان حق طبیعیشه؟
بله قربان.
صحبت‌های رئیس اتحادیه مشاوران املاک رو شنیدیم در گفتگو با همکارم آقای بخشی. اما این سالها با گرون شدن واحدهای مسکونی حق کمیسیون مشاوران املاک هم میلیاردی شده و همین حق کمیسیون گاهی انگیزه مشاوران رو برای افزایش قیمت خونه بیشتر میکنه. شما پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز هست 3610. اما در حالی که بسیاری از کشورهای جهان همچنان درگیر روند صعودی تلفات کرونایی هستند، خوشبختانه چند هفته است که موج سوم کرونا در ایران تقریبا از بین رفته و جدای از همکاری مردم، اجرای طرح شهید سلیمانی در مهار این موج نقش بسیار مؤثری داشته. همکارم بختیاری.
سه ماه پیش وقتی خیزش سومین موج کرونایی آغاز شد، در قله این موج تلفات حتی چهار رقمی پیش بینی می شد.
آخرین فرصت تاب‌آوری در مقابل کرونا. اگه آقایون کوتاه‌بینان و خانوما بازی رو می بازیم و مرگ‌های چهار رقمی خواهیم دید. من یه روزی گفتم مرگ‌ها میشه سه رقمی، خیلی ها باور نکردن. اما می دونید اگه چهار رقمی شد یعنی چی؟ یعنی افتادیم به یک ورطه‌ای که دیگه نمیشه در اومد.
ولی آن چیزی نشد که پیش بینی ها به آن رسیده بود. یکی از موثرترین و مکمل های پیشگیری کرونایی ارائه شد.
خب شهید سلیمانی طرحش میاد روی ویروس متمرکز میشه. ما تا الان روی درمان بیماری بیشتر متمرکز بودیم.
طرحی با همکاری بسیج و به نام شهید سردار قاسم سلیمانی در سه محور مراقبت، حمایت و نظارت، طرحی که مبارزه را از درمان به خط مقدم یعنی پیشگیری منتقل کرد.
زی برای ما بدید که امروز چه کاری انجام میدید؟
ما مراجعه میکنیم کسایی که تستشون مثبت بوده، اطرافیانشون، همسرشون، بچه‌هاشون، کسی که عطرشون زندگی کنه، ازشون تست میگیریم، نیاز به کمک داشته باشن کمکشون میکنیم، نیاز به پزشک داشته باشن پزشک داریم. روز شما بخیر. عجملا از طرف شبکه بهداشت اومدم. تشریف جدا.
ظرفیت مردمی و استعداد نیروی جوان به کار گرفته شد تا خروجی بزرگش، خروج کشورمان از سومین موج کرونایی باشد. در اینجا کسانی که نیازمند مراقبت در منزل باشند با آنها ارتباط و حتی فضای برخی هتل‌ها و ادارات به نقاهتگاه تبدیل می‌شود.
کسی از تو خانواده‌تون که علائم کرونا را داشته باشه؟
دو تا آدمو گرفتم. سختش هم گرفتن.
برای خودمون رعایت کنیم.
بله. دستشون درد نکنه، اطلاعات عالی به ما دادن.
آموزش‌های خیلی خوب بوده است که در جریان بیماری نشیم.
رئیس قرارگاه پشتیبانی مبارزه با کرونا.
تیم تشکیل شد. اول تیم حمایتی، بعد تیم مراقبتی و بعد تیم نظارتی.
بیماریابی سریع‌تر، قرنطینه کردن افراد مبتلا و حمایت معیشتی به شیوه محل محور و خانه محور و با استفاده از ظرفیت نظام شبکه بهداشتی طرح شهید قاسم سلیمانی بود. بیماران کرونایی با وجود توصیه‌های فراوان گاهی مجبور به حضور در جامعه می‌شدند، اما طرح شهید سلیمانی چنین نیازی را مرتفع می‌کرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی عراق:
در طرح شهید سلیمانی این افراد قرنطینه کامل شناسایی میشن، اون محتاج‌های روزانه‌شون دقیقاً تأمین میشه از طریق نیروهای جهادی براشون و این فرد دیگه واقعاً میمونه در منزل و باعث نمیشه مثل یک بمب متحرک در شهر حرکت بکنه.
لیست بیماران مثبت کرونایی به بسیج اعلام میشد تا آنها در کوتاه‌ترین زمان با بیمار تماس گرفته و نوع نیاز او مطالبه‌گری میشد. معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الامر استان قزوین:
توجه به لیست های مثبت کووید 19 که هر روز به بچه های ما اعلام میشه، عزیزان ما سرتیمشون تماس میگیرن با اون فرد مبتلا و نوع نیاز اون فرد مریض را مطالبه گری میکنن و در اسرع وقت خدمات مربوطه را ارائه میدن.
در کاهش آمار مبتلایان کرونایی عوامل مختلفی همچون آگاهی بخشی عمومی و برخی محدودیت ها نقش ایفا میکنند، ولی سرچشمه شیوع بیماری مبتلایانی هستند که هر کدام مثل بمب ساعتی جماعتی را آلوده میکنند. طرح شهید سلیمانی یکی از اهدافش بستن همین سرچشمه بود. دکتر زالی، فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا تهران:
ما از اول آذر ماه که توفیق اجرایی تر در تهران عملیاتی شد، ما 79% تاکنون مرگ و میر در تهران در بحث بیماران کرونا کاهش پیدا کرد. عدد بسیار مهم و حیرت انگیزی است. تمام موفقیتی که من در آمار خدمتتون عرض کردم رهین و وامدار اجرای این طرح.
در حالی که پیش لرزه های ورود به موج چهارم کرونا در برخی استان ها شنیده شده، آسیب شناسی طرح و اجرای مستمر آن می تواند سدی در مقابل موج چهارم باشد.
بسیار سپاسگزارم از این که تا پایان همراه پیک بامدادی بودید. 3610 شماره پیامک ماست، لطفاً با ما در ارتباط باشید. روز بخیر و خدا نگهدار.
سلام، میدونستین مشتری‌های بیمه رازی 39% سود سالانه دریافت کردن؟ سود ناشی از مجموع معاملات بیمه های زندگی. چجوری؟ عدد 1 رو به 2024 ارسال کنید. همین الان.
خاطرتان جمع. بیمه رازی.
یادتون نره عدد 1 رو به 2024 ارسال کنید.
زندگیتون خوب و خوش رنگ واسهتون یه اتفاق خیلی خوب بیفته.
پیش هم خوش باشین و بیژن خونتون نیافته.
لحظه هاتون با نمک باشه و همیشه بخندین. در قلبتون و رو هرچی غم و غصه ببندین. پر آرامش و سبزی باشه تو زندگیتون. الهی هیچ موقع غم نبینین تو زندگیتون.
سفره هاتون پر رز و روزی و همیشه رنگ و با رنگ.
با محصولات بیژن تنتون همیشه سلامت.
بیژن، طعم زندگی.
ما هر روز با پدیده‌های مواجه می‌شویم و نسبت به اکثر آنها واکنش نشان می‌دهیم، چرا که آنها را می‌بینیم، می‌شنویم و برای ما قابل لمس هستند. اما چیزهای زیادی نیز وجود دارند که نه قابل لمس هستند، نه رنگ و بوی دارند و ندیده می‌شوند. آلودگی‌هایی مثل گرد و غبار، میکروب‌ها و ویروس‌ها که مستقیماً روی مواد غذایی فاقد بسته‌بندی مناسب می‌نشینند و سلامت ما را به خطر می‌اندازند. بسته‌بندی مناسب تخم مرغ‌های تلاونگ محافظ سلامت شما در برابر هر آنچه به چشم نمی‌آید.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا، استدیو بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانتبار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران، برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
دونه به دونه لطیف و تور توی قضا دلپذیر، سرعتا رنگ طلا ترد و یک دست دلپذیر، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دلپذیر، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
تکنولوژی روز دنیا بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.